سخنران جلسه تهران AA که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر نظری سنفه الکلی های گمنام در تهران است، خانم جین با هوشیاری 33 سال و مترجم ایشون علی آقا هستند. سلام علی آقا، شبتون فرمایید، جلسه در اختیار شما.
خیلی ممنون از نیان خانم و علی خانم و دیگر برگزار کننده ها. تشکر میکنم. من علی هستم، الکلی، و به نام خدا با اجازهتون میرم سراغ سرکار خانم جین. Hello Jane, can you hear me?
I can hear you and I can see you.
All right. There you go. How are you doing?
I am good, thank you. How are you?
Just fine, thank you so much. It's been a long day, but it's going to end up just fine.
Good, good.
All right, that's the spirit. And we're going to be talking about the tradition tree. I'm going to be honored to be your translator tonight. So go ahead and start. If you want, I'm going to read the long form of
Perfect.
Tradition tree.
Please.
All right?
Good.
دوستان با اجازتون سنت های 12 گانه فرم بلند اصلا سنت 3 رو براتون میخونم که بدونیم در مورد یه کوچولو در مورد چی داریم صحبت میکنیم. فرم بلند 3، سنت 3 در حقیقت. انجمن ما بایستی همه کسانی را که از الکلیسم رنج میبرند در بر گیرد. به این ترتیب ما نمیبایست هیچ فردی را که آرزوی بهبودی دارد نادیده بگیریم. همچنین عضویت در AA نمی بایستی هرگز وابسته به پول یا موازین و شرایط به خصوصی باشد. هر 2 یا 3 نفر الکلی که برای هوشیاری گرد هم می آیند می توانند خود را یک گروه AA خطاب کنند، در صورتی که به عنوان یک گروه هیچ گونه وابستگی دیگری نداشته باشند. All right, it's all yours.
Okay. Good morning or good evening.
Yes, good evening.
All of AA's traditions help us focus on unity, the unity of the fellowship.
سلام دوستان، ایشون شب بخیر میگن در حقیقت یا صبح بخیر خودشون و میفرمایند که تمام سنت های AA حول و محور یگانگی و وحدت میچرخه.
We focus on unity because we understand there are naturally differences in the thoughts, ideas and wishes of the members.
ما برای این تمرکز خودمون رو روی یگانگی و وحدت می‌گذاریم و یک پارچگی به خاطر اینکه ما افکارمون، رفتارمون، طبیعتمون با یکدیگر یک مقدار متفاوته و به وسیله این یگانگی به همدیگه می‌خوایم نزدیک‌تر بشیم.
Unity requires the ego smashing of the used in the traditions to create a bond in the fellowship.
Say that one more time. I got disconnected.
Okay. Unity requires the ego smashing in the traditions.
اساس حضور شما شرطی که برای وحدت و یگانگی وجود داره اینه که ما اون منیت، ایگو و نفسانیت خودمون رو له بکنیم.
Each individual must put aside his or her interests for the welfare of the group.
هر یک از اعضا شخصا بهتر منافع و مصالح شخصی خودش رو کنار بگذاره تا بتواند یگانگی و وحدت رو در AA به وجود بیاره.
All AA's traditions come from failure and bad experiences in problem solving.
تمام این سنت های AA به وجود اومده به خاطر تجربه های تلخی که اعضا قبل از ما داشتند و تجربه های تلخ و شکست های بسیار بزرگی که برای اونها اتفاق افتاده که این سنت ها به وجود اومده.
They are not rules or regulations.
اونها قوانین و قواعد نیستند.
They are the general application of spiritual principles.
اونها وجوه مشترک و اشتراک اصولی هستند که معنوی می باشند.
Using spiritual principles rather than direction has allowed them to endure over time.
استفاده از اصول معنوی و به ما کمک کرده که بسیاری از مشکلات را در مدت‌های مدیدی یواش یواش شکست بدیم و پیروز بیرون بیاییم.
Our traditions have now stood up over 80 years.
این اصول و این سنت هایی که ما داریم الان حدود 80 ساله که به قوت خودشون باقی هستند.
We know that newcomers come from the outside world.
ما میدونیم که تازه واردها از اون دنیای بیرونی عجیب غریب وارد برنامه میشند.
They bring with them the current problems of the world.
اونها با خودشون مشکلاتی رو میارن که امروزه در دنیا و در خارج از برنامه وجود داره.
Our steps help the alcoholic overcome drinking.
قدم ها به یک الکلی کمک میکنه که مشکل مشروب خوریش رو حل بکنه.
The traditions are based on the same spiritual principles that are in the steps.
و این سنت ها شامل همون اصول معنوی هست که در قدم ها هم وجود دارد.
Once the newcomer learns to apply the steps to his or her life, then she or he can begin to apply them to the relationships in the group.
وقتی که یک الکلی شروع میکنه به تمرین کردن این اصول معنوی و اصولی که در قدم ها هستش به زندگی واقعی خودش، یواش یواش در سنت ها هم شروع میکنه به تمرین کردن همون اصول در گروه و در مجامع.
Our problems yes. are ego-based.
تمام مشکلات ما ریشش توی ایگو و منیت ماست.
So our problems come between members of a group, relationships with the groups and AA as a whole.
و مشکلاتی که ما داریم بین اعضای گروه، بین خودمون و دیگران و بین اعضای AA به صورت بزرگتر هست به خاطر همون منیت و ایگویی که داریم.
They concern the position of AA within the greater world.
و به خاطر اینکه همین مشکلات رو ما در جهان بیرونی از AA هم خواهیم داشت در روابطمون.
But our biggest problems lie in leadership, money, and authority.
ولی بزرگترین مشکلی که ما داریم به خاطر رهبریت و کنترل کردن به خاطر مسائل مالی ملکی و همین چیزاست.
No member is required to apply the traditions or the steps.
هیچ کدوم از اعضای ما مجبور نیستن که این قدم ها و یا سنت ها رو ازشون پیروی کنن.
But we think they comply in order to save their lives.
منتها به خاطر زنده موندن و به خاطر اینکه نمیرند شروع میکنن از اینها پیروی کردن به همین سادگی. Right.
Once a member experiences the miracle of one drunk talking to another, they want to respect it.
وقتی که یکی از اعضای ما متوجه میشه که یک الکلی با یک الکلی دیگه از روی قلبش صحبت میکنه و این تجربه رو پیدا میکنه و حالش بهتر میشه، این متوجه میشه که این یک معجزه عجیب غریبیه و شروع میکنه به احترام گذاشتن به این معجزه.
Once the ego smashing of step one has been experienced, the individual member begins to understand the importance of the group.
وقتی که اون تجربه له کردن منیت در قدم اول برای یک تازه وارد اتفاق میفته، یک مقدار تسلیم میشه، متوجه میشه که بهتره به گروه هم احترام بگذاره.
We are never cured of alcoholism.
ما هیچ وقت از الکلیسم رهایی پیدا نمی کنیم و معالجه نمی شویم.
Each day we help each other stay sober.
هر روز ما به یکدیگر کمک می کنیم که هوشیار باقی بمانیم.
In the beginning of Alcoholics Anonymous, the membership looked like the followed the rules of society of that day.
اون روزهای اولی که الکلی‌های گمنام به وجود اومد، قاعده و قانون این بود که از قوانینی که در جامعه بود پیروی کنند.
There were only white men.
Say that one more time.
There were only Caucasian men.
Really? I know that.
You're surprised.
No, I'm not. I've been there. میگه اون روزای اولی که ای به وجود اومد فقط سفیدها بودن، سفید پوستا بودم. منم گفتم که just a second. No. Sorry, I had to say bye-bye to my daughter.
Okay.
روزای اولی که AA به وجود اومد فقط برای سفید پوستا بود و رنگین پوستا بود. این دیگران را نمی دادن. گفتم آره منم را نمی دادن. خندش گرفت. All right, go ahead.
So now I want to give you more history so that we understand the tradition better.
و الان برای شما یک مقداری از تاریخچه AA میگم که بهتر متوجه بشید که داستان از چه قرار بوده و امروز به از چه قرار هست.
The United States has had many spiritual movements.
آمریکا، ایالات متحده، تعداد زیادی حرکات و حرکت‌های معنوی را تجربه کرده است.
The Oxford group was one of the groups that was active at the time Bill Wilson got sober.
یکی از این گروه‌هایی که موقعی که بیل ویلسون هوشیار شد، یکی از این گروه‌های معنوی اسمش بوده گروه آکسفورد.
The Oxford group was very helpful to Bill and he followed their practices.
این گروه آکسفورد برای بیل دبلیو خیلی مهم بود و ایشون هم از اون پیروی میکرد، از قوانین و قواعد آن گروه.
One of the main practices was to be of service to others.
یکی از کارهای اصلی که آکسفوردی ها انجام دادن این بود که به دیگران خدمت بکنن.
Bill decided to go out and find drunks to bring to the Oxford group.
بیل دبلیو هم تصمیم گرفت که بره این مستای لایعقل رو پیدا بکنه، بیاره گروه آکسفورد که بهشون کمک بشه.
The Oxford group members weren't very happy about Bill's service.
ولی این گروه های آکسفورد یا اعضای اون در مورد این مستا اصلا خوشحال نبودن که بیل دبلیو می آوردشون.
But Bill W. went to the bars and to the alleys and pulled drunks out and took them to the Oxford group.
منتها بیل دبلیو به این مسئله توجه نمی کرد. می رفت به این بارهای شبانه، کلوبهای شبانه و این خیابونها، جاهای دور افتاده و عجیب غریب، و این مستا و کارتون خوابا رو می آورد به گروه آکسفورد.
Not one person stayed sober.
حتی یک نفر هم هوشیار نشد.
So Bill, we know, had a big ego.
برای اطلاعتون، به خاطر جمع بهتون میگیم که خود بیل ویلسون یک ایگو و منیت بسیار بزرگی داشت.
So he got very upset and told his wife that he was going to stop because nobody was sober.
و بیل دبلیو مقدار ناراحت شد و بعد از یه مدتی به همسرش گفتش که این کار ما به درد نمیخوره چون هیچ کس هوشیار نشده.
But his wife told him, you have stayed sober.
ولی زنش بهش گفت ببین الان مدت هاست که خودت هوشیار هستی.
I think that is why step 12 uses the word tried. We tried to carry the message.
و این یکی از دلایلیه که در قدم 12 میگه ما سعی کردیم که این پیام را به دیگران برسونیم. سعی کردیم.
It doesn't say we succeeded in delivering the message.
ببینید این قدم 12 نمیگه که ما موفقیت این کار رو انجام دادیم و موفق شدیم به انجام، فقط میگه ما سعی کردیم به دیگران این پیام رو برسونیم.
So the spiritual principle of step 12 is service.
و اصل روحانی قدم 12 ضمناً خدمت هست.
So the practice of the principle of service is sustained through only its members.
Sustained?
They kept. AA is kept only through the service of its members.
و AA در حقیقت خدماتی رو که ارائه میده بیشتر به اعضای خودشه.
In order for members to serve the whole, they must reach this spiritual awakening in step 12.
و یکی از چیزهایی که برای ما بسیار مهمه اینه که به اون بیداری روحانی یا تجربه روحانی برسیم و اونو تجربه بکنیم با تمام وجود.
Unity means that that AA's finances only come from the members and its work only comes through the members.
و یکی از چیزهایی که اصولی که توجه داشته باشیم بهش اینه که پولهایی یا کمکهای مالی که ما در AA انجام میدیم از طریق اعضا اتفاق میفته و کمکهایی هم که به یک دیگر میکنیم از طریق اعضای AA هست و پیوستگی و وابستگی به کسی نداری. Okay.
AA has no dependence on anything outside of itself. The responsibility is the members.
و این مسئولیت و خودکفایی و خودگردانی برای تمام اعضای ما و گروه های ما وجود داره و AA وابسته و پیوسته به هیچ گروهی یا چیزی خارج از خودش نیست.
It's the same responsibility is in tradition 3.
و همین مسئولیت هم در سنت 3 موجود است.
It is only the member who decides if he or she is a member.
و به این صورته که فقط اون عضو میتونه، فقط یک عضو میتونه تشخیص بده که الکلی هست یا الکلی نیست و یک عضو AA هست یا یک عضو AA نیست. به کسی مربوط نیست. اوکی.
In the beginning there were no steps, no traditions and no book.
ببینید روزهای اولی که بیلوزون شروع کرده بود نه قدم ها وجود داشت، نه سنت ها وجود داشت و نه کتابی وجود داشت، کتاب الکلی های گمراه.
It was good fortune when Bill traveled over 600 miles to meet Dr. Bob that Dr. Bob was also a member of the Oxford group.
این یک اتفاق خیلی زیبا قشنگی بود که بیل ویلسون 600 مایل حدود 1000 کیلومتر مسافرت کرد و دکتر باب رو دید، حالا شانسی یا معجزه آسا، و دکتر باب هم یکی از اعضای گروه آکسفورد بود.
When Bill met with Dr. Bob, it was the first time Dr. Bob felt someone else understood him.
و وقتی که بیل دکتر باب رو دید، دکتر باب متوجه شد یا حس کرد که بالاخره یه نفر پیدا شد که او رو درک بکنه. اوکی؟
And that was the beginning of one drunk talking to another.
و این هسته اصلی الکلی های گمنام از همون لحظه شروع شد وقتی که یک مست یا یه الکلی با یه الکلی دیگه مشارکت میکنه.
And then more problems began.
و بلافاصله مشکلات زیادی، ببخشید مشکلات بیشتری شروع کرد به شکوفایی.
The first problem was with the Catholics that lived in Cleveland, Ohio.
اولین مشکل با اون گروه‌های کاتولیکی بود که مسیحی بودند و در کلیولند و اوهایو زندگی می‌کردند.
The bishop of the local Catholic church would not allow the Catholics to attend AA meetings.
و اون بیشاپ یا اون کشیش کلیسای کاتولیکی که توی کلیولند و اوهایو بود به اعضایش اجازه نمیداد برن توی AA و حلوی دکتر بابو بیل ویلسون و اینجور چیزا.
So they had to adjust God as they understood him.
و یواش یواش به این مسئله رسیدن به اون صورتی که تو قدم 3 میگه و قدم 11 خداوند بدان گونه که او را درک میکنیم.
It was an atheist that actually proposed the solution.
و این در واقع یک آدم حالا کافر که نه خدا ناباور یا شکاکی بود که این خداوند بدان گونه که او را درک میکنیم رو به AA ارائه داد که از اون خداوند خشک خاری در اومد مسئله.
دکتر باب و بیل did not intend for AA to be what it is today.
و حتی دکتر باب و بیل ویلسون هم اون روز فکر نمی کردن و تصور نمی کردن که AA روزی به این صورتی که امروز من و شما داریم استفاده می کنیم ازش به وجود بیاد.
It is truly a demonstration of the will of a higher power where AA is today.
و این خودش نشان دهنده یک نوع معجزه از طرف نیروی برتره که بعد از فوت بیل دبلیو و دکتر باب امروز من و شما شاهدش هستیم و این چیزی نیست بغیر از معجزه ای از طرف خداوند.
Dr. Bob and Bill were looking for a way to create income, to create money.
اون روزها دکتر باب و بیل ویلسون دنبال یک راه حلی بودن که پول در بیارن و موضوع رو با پول و اینجور چیزا جمعش بکنن.
They wanted to make many treatment facilities and hospitals.
اونا دنبال این بودن که بیمارستان درست بکنن، کمپ درست بکنن، خلاصه کارهای عجب غریب بکنن.
They had very big ideas.
ببینید این روزهای اوله با ایده های بسیار بزرگ ایگویی منیتی مسئله رو نگاه می‌کردن.
So there was a lot of communication between the New York groups and the Ohio groups about how they should make money.
و بسیاری از اوقات و وقتشون رو صرف این کردن بین گروه اوهایو و گروه نیویورک که چطور پول در بیارن. اوکی؟
The book was not what the Ohio people wanted. They said no to the book.
To this book? To the yes. big book?
Yes.
All right, no problem. میگه وقتی که این بیگ بوک در اومد گروه اوهایو باهش موافقت نبودن، موافق نبودن و خلاصه مشکل داشتن باهش.
But Bill started writing the book anyway.
منتها بیل ویلسون به کتاب نوشتن کتاب ادامه داد در هر صورت.
He told Dr. Bob he was writing the book, but Dr. Bob did not tell everybody else in Ohio.
و بیل ویلسون به دکتر باب گفتش که من دارم این کتاب رو می‌نویسم. منتها دکتر باب به افراد دیگه و اعضای دیگه تو اوهایو در مورد نوشتن کتاب چیزی نگفت.
When Bill wrote chapter 5, that was when he wrote the steps.
و به این صورت رسید که به فصل پنجم که چگونگی عمل کرده وقتی رسید به اونجا بیل دبلیو اون قدم ها رو نوشت. همینی که ما داریم میخونیم به این صورت، تقریبا به این صورت.
The Ohio groups were very upset when they saw the steps in writing.
و این گروه اوهایو خیلی حالشون گرفته شد وقتی که قدم ها رو به این صورت یا به اون صورت دیدند.
This is because they had a very strong belief that you shouldn't tell people what to do.
و این به خاطر این بود که فکر میکردن و تصور میکردن که نباید به دیگران بگویند چه کار بکنن، نصیحت و ارشاد نکنن، دستوری نباشه.
The book was a big failure at first.
این کتابی که ما امروز بهش میگیم کتاب الکلی های گمران روزهای اول با شکست بسیار بزرگی مواجه شد.
It wasn't until a few magazine articles promoted the book that it started to sell.
و بعد از یه دو سه سال یه چند تا مقاله توی یکی دو سه تا مجله چاپ شد که یک دفعه کتاب شروع کرد به مهم شدن و فروخته شدن.
So AA started to take off. Many people heard about it they struggled with letting in women and letting in black people.
و وقتی که این مقالات چاپ شد یه دفعه AA شروع کرد به رشد کردن. منتها اون روزها توجه داشته باشید مشکلشون این بود که مثلا خانوم ها رو راه نمی دادن یک و سیاه‌پوست ها هم اجازه نداشتن بیان.
In New York City, a group of black men went to an AA meeting and asked if they could come in.
A group of them.
A group of them.
Okay. To New York City, to شهر New York, یک گروهی از سیاه‌پوستا اومدن رفتن گروه AA گفتن ما می‌خوایم بیایم اونجا عضو بشیم.
The group said no.
و اون گروه بهشون گفت نخیر شما سیاه‌پوستید برید پی کارتون.
But Bill asked them if the men could sit in the back of the room and observe the meeting.
منتها بیل دبلیو به اون سیاه‌پوستا گفتش که شما بیایید ته اتاق بشینید. ببینید صحبت 85 سال پیش بود. ته اتاق بشینید و فقط گوش بکنید و نگاه بکنید و ناظر بر این گروه باشید.
The group agreed.
و اون گروه قبول کرد که اینها بیان اون ته بشینن. How about Iranians?
The aliens?
Iranian.
Oh, Iranians. You know, they didn't mention them.
What a pity.
One of the oldest civilizations in the world.
ازش پرسیدم ایرانیان هم راه میدادن گفت حتی در موردشون صحبت نشده. Alright. God damn Iranian.
So even today there are problems for women in some cultures.
حتی امروز هم بعد از مدت ها هنوز توی بعضی از فرهنگ ها در مورد خانم ها یک تبعیضاتی و یک مشکلاتی وجود داره.
Yes. In my hometown we have many Spanish speaking groups.
در شهری که من زندگی میکنم تعداد زیادی اسپانیولی ها و مکزیکی ها وجود دارن.
Some of the women started a women-only Spanish-speaking group.
و بعضی از این خانم ها و بانوان یک گروه خانگی فقط و صرفا برای خانم ها راه انداختند.
The Spanish-speaking men protested and asked that the groups be stopped.
و این آقایون اسپانیولی بهشون برخورد و خواستند از این خانم‌ها که اون گروه رو دیگه ادامه ندن.
But during the pandemic, the Spanish-speaking group went on the internet.
For the ladies.
For the ladies, yes. Thank you.
و منتها توی این پاندمیک، توی این کووید، توی این کرونا، این خانم‌ها تو اون شهر ما، توی شهر ایشون رفتند و گروه آنلاین خانگی فقط برای خانم‌ها رو انداختند. Alright.
And they were joined by Spanish-speaking women from over 17 countries.
و این شروعی شد که 17 تا کشور دیگه که زبان اسپانیولی یا لاتین صحبت می‌کردند از 17 تا کشور بیان و این گروه خانم‌ها رو سپورت بکنن و کمکشون بکنن.
So now we have problems from people with multiple addictions.
Say that one more time.
Sometimes our members protest members that have multiple addictions.
Okay. حالا بعضی وقتا مشکلی که وجود داره اینه که بعضی از اعضا شاکی هستند از اینکه بعضی از اعضا یک اعتیاد ندارن به الکل، بلکه تعداد مشکلاتشون الکل و مواد و پرخوری و نمیدونم چیزای دیگه هم میتونه باشه.
It is important to remember this tradition when we tell another member they don't belong.
و یادمون باشه در مورد این سنت وقتی که به یک عضو دیگه میگیم برای اینجا به درد شما نمیخوره خیلی حواسمون جمع باشه.
We know today there are many addictions.
این روزها ما میدونیم که تعداد زیادی از اعتیادهای مختلف وجود داره.
Overeating, gambling, sex and emotions.
پرخوری، اعتیاد به مواد مخدر، مشروب خوری، مشکلات سکسی، جنسی و بعضی وقتها احساسی شدید وجود داره.
So the only requirement is that the individual has a desire to stop drinking.
منتها تنها شرط عضویت تمایل به قطع مصرف و تمایل به نخوردن الکل می باشد.
They may be addicted to 25 things.
اونا ممکنه یه عضو تازه وارد اعتیاد به 25 چیز مختلف داشته باشه. منتها
But as long as they have a desire to stop drinking and they say they are a member, they are a member.
منتها فقط اشتیاق داشته باشه که مشروب نخوره فقط اشتیاق داشته باشه که مشروب نخوره تمایل داشته باشه که مشروب نخوره و بگوید که من یک عضو هستم یک عضو تمام شد.
I know that it took me many meetings to begin to understand alcoholism.
برای من مدت زیادی طول کشید و جلسات بسیار زیادی رفتم تا یواش یواش متوجه شدم که الکلیسم چی هست.
The big book does not give a definition of alcoholism.
حتی کتاب بزرگ هم تعریف خاص مخصوصی در مورد اینکه الکلیسم چی هست نداره.
I had strong denial that I was an alcoholic.
من خودم بسیار تا بسیار در انکار بودم در مورد الکلیسم خودم.
I could see that other people were alcoholics, but I couldn't see that I was an alcoholic.
Yeah, I'm sure of that. میگه من خیلی راحت میتونستم الکلی بودن دیگران رو ببینم ولی الکلی بودن خودم رو نمیتونستم ببینم. میگه خب منم مطمئنم منم همینطوری بودم. Alright.
So this tradition is very important to allow people to understand if they are an alcoholic or not.
منتها این یکی از این سنت بسیار مهمه که هر عضوی متوجه بشه که الکلی هست یا نیست. خودش باید متوجه بشه. Alright.
So AA will struggle with this tradition forever. As long as there are people, we will struggle with this tradition.
و این یکی از اون چیزهایی که AA الکلی های گمنام همیشه بایش درگیره. یا اعضا بایش درگیرن که کی الکلی هست کی الکلی نیست، داستان از چه قراره داستان از چی نیست، چون تعریف واحدی براش وجود نداره.
So that's where authority comes in. No person has authority over another alcoholic.
و اینجاست که اون موضوع authority به وجود میاد که کسی از کسی دیگه برتر یا بهتر نیست. کسی رئیس کسی دیگه نیست.
So that's why we take special care in talking to the newcomer.
و اینجاست که ما خیلی مراقب هستیم که به چگونه با تازه وارد صحبت بکنیم و رابطه‌ای برقرار بکنیم.
We don't throw people out based on our own judgment.
Based on our own
judgment that they're like, I can't judge that you're an alcoholic.
Okay. ما نمیتونیم قضاوت بکنیم که کسی الکلی هست یا نیست و بر اساس اون قضاوت مثلا یکی از اعضا بندازیمش بیرون بگیم براش برو پیکارت.
So it is great respect of each other and of a higher power that we allow others to make their own decision.
و این بر عهده عضو و نیروی برتره که تشخیص بده چی الکلی هست چی الکلی نیست.
That's it.
All right, thank you so much. I really appreciate it, Jane. All right. Muchas gracias. De nada.
De nada.
Let me say bye-bye to my daughter.
Okay.
Şab bekir. Adios. Arrivederci. Eli Hanım, Nia Hanım, come back. I'll be back.
Okay, yeah.
Come back. I'm going to come back with the Q&A, all right?
Okay.
خیلی متشکرم. خیلی ممنونم از سخنرانی ایشون، از صحبت‌هاشون و مترجمی شما. سوالا رو شروع کنم. دوستان پرسش پس از دوستایی که در مورد سنت سوم سوالی دارن با ذکر مدت هوشیاریشون میتونن سوالشون رو توی صفحه چت بپرسن. خیلی سپاسگزارم. علی آقا، یکی از دوستانمون با ذکر یک سال هوشیاری پرسیدن آیا کسی که ماده مصرفیش و اعتیادش الکل نبوده میتواند در جلسه AA شرکت کند و خودش را الکلی معرفی کند؟
جوابش بله است، ولی من بذار ازش بپرسم. جین.
Yes.
The person is with 1 year of sobriety is saying, if someone who is using something other than alcohol, can he come to the AA meeting and introduce him or herself, himself or herself as an alcoholic?
Well, there's nothing that prevents that. Our first principle is honesty, so we take everyone at their word.
ایشون میگن ببینید چیزی نیستش که ما بتونیم جلوی این شخص رو بگیریم بگیم نه تو نمیتونی بیای. منتها اگر با صداقت داشته باشه و فقط بگه که من الکلی هستم کافیه. ما نمیتونیم جلوی کسی رو بگیریم بگیم تو میتونی بیای تو نمیتونی بیای. اوکی، that's it.
خیلی متشکرم. ممنونم علی آقا. سوال بعدیمون، دوستمون پرسیدن چه چیزی در سنت سوم کمک میکند تا یک تازه وارد رو قضاوت کنیم. تا به گونه ای فکر میکنم چه چیزی در سنت سوم کمک میکنه. حالا سوالشون واضح نیست. میخوایی من سوال بعد رو میخونم؟
بفرمایید.
سوال بعد. وقتی میگن تنها
بدون قضاوت کمک کن.
بله، مرسی آقا مصطفی، ممنونم. من نتونستم بخونم. خیلی متشکرم از شما. پس چه چیزی در سنت سوم کمک میکنه تا بدون قضاوت به یک تازه وارد کمک کنه؟
جین، what's gonna help us to not to judge a newcomer and that's it. What's going to help us not to judge the newcomer?
The ego smashing of the steps.
میگن که چیزی که به ما کمک میکنه اینه که اون منیتمون رو بذاریم کنار و منیتمون رو له کنیم تا قضاوت نکنیم در موردش، که میمونه که نمیمونه، که پاک میمونه که پاک نمیمونه، داستانش از چرا به ما مربوط نیست.
None of us are saints. We have no right to judge others.
هیچ کدوم از ما از مقدسین نیستیم و هیچ حقی نداریم که تازه وارد رو قضاوت بکنیم.
We should seek only to be helpful.
ما فقط میتونیم بگوییم که چطور میتونیم کمک بکنیم به تازه وارد به جای قضاوت کردنش.
For me, sometimes I have to pray a lot to be helpful to others.
برای من بعضی وقتا خیلی باید دعا بکنم که بتونم فقط در اختیار تازه وارد باشم تا بتونم بهش کمک کنم.
We have to remember all meetings are a space and time we share with others.
ما یادمون باید باشه که در تمام این جلسات ما زمان خودمون و اون فضای بهبودی رو با همدیگه به اشتراک میگذاریم و اجازه میدیم نیروی برتر هم کار خودش رو بکنه. بفرمایید سوال بعدی لطفا.
خیلی متشکرم علی آقا، ممنونم از شما. دوستمون با 14 سال هوشیاری سوال کردن که کسی که توی جلسه باعث به هم ریختن جلسه می شود و به تذکرها گوش نمیده باید چی کار کنیم؟
Alright, the next person with 14 years of sobriety is asking, what are we going to do about the bully in the meetings? And the one who does not want to listen to the elders or the chairperson.
So help me understand what the bully does. Is the bully interrupting the meeting? Is the bully...
Yes.
Oh, interrupting the meeting. Well, that sometimes we have to ask people to leave the meeting if they can't behave. They have to respect the space is for everybody.
ایشون میگه اگر طرف مزاحمتش زیاده و گوش نمیکنه، بعضی وقتا لازمه که از اون شخص بخوایم که احترام جلسه رو نگه داره، احترام فضای جلسه رو نگه داره، و اگر نمیتونه این کارو بکنه ازش میخوایم که جلسه رو ترک بکنه.
So we in some of my meetings we have a timer so that someone only has 5 minutes to speak.
میگه بعضی از این جلسات مثل جلسه خود من ما یه تایمر داریم، یه کرونومتر داریم که به شخص میگیم 5 دقیقه میتونی صحبت بکنی نه بیشتر.
Sometimes we get people who cannot stay in their seat.
بعضی وقتا ما اشخاصی رو داریم که توی اون صندلی خودشون نمیتونن بشینن.
When that happens, a couple people will take the person out of the room and ask them to behave.
در حقیقت بیقرار و ناراحت و عجیب غریب هستن و این به عهده بعضی از اعضای قدیمی گروهه که از اون آدم بیقرار و ناراحت به درخواست کنن ببرنشون بیرون آرومشون بکنن و اگر نمیتونن آروم بشن ردشون کنن برن تا یه روز دیگه.
Of course this is easy on a internet call because you can just hang up.
و این موضوع خیلی آسان‌تره توی یه مسئله گروه آنلاین چون که اون هست یا اون مهموندار میتونه خیلی راحت یارو رو بندازه بیرون از جلسه.
But it is important for the group to not tolerate the bad behavior.
Not to tolerate.
Right, not to tolerate the bad behavior.
Yes, و این مهمه برای گروه که بی خودی تحمل نکنن اون رفتار لاتبازی یا ابلهانه اون شخصی که مزاحمت ایجاد میکنه برای گروه، چون آرامش گروه رو به هم دیگه میزنه.
On AA.org, there is a safety card.
توی AA.org یعنی انجمن AA یک کارتی هستش که در مورد این مسئله صحبت میکنه.
And there are service materials on safety.
و در مورد اینکه گروه ها چطوری آروم باشن یا یک سری گایدلاین، یه سری راهنمایی ها وجود داره که گروه ها میتونن از اونها استفاده بکنن و توی AA.org هستش.
So you might consider getting that piece of material and translating it into Farsi.
شما بد نیست که اون تیکه‌ای رو که نوشته شده اونجا بردارید، اون کارت رو ترجمه کنید به فارسی. You're making me homework.
Yes.
بهش میگم داری مشقای من رو زیاد میکنی. Alright, thank you.
Okay.
خانم بفرمایید.
خیلی متشکرم علی آقا، ممنونم از شما. دوستمون با 12 سال هوشیاری سوال کردن. گروه با عضوی که سالها در برنامه است و لغزش میکنه چه برخوردی باید داشته باشه؟
Alright, here comes the next question. With 12 years of sobriety is asking if a member after many years of sobriety relapses, what should the group do about it?
Has the person come back to meetings or they've not come back to meetings?
میگه این شخص به گروه برگشته یا اصلا بر نگشته.
برگشتن علی آقا
they have come back to the meeting.
Then we welcome them and are grateful they have come back.
ما بهشون میگیم خیلی خوش آمدید و خدا رو شکر میکنیم که ایشون برگشته و کمکش میکنیم.
All members are equal to each other.
تمام اعضا با همدیگه مساوی هستند.
The newcomer is just as important as the old timer.
یک تازه وارد به همون اندازه مهمه که یک عضو قدیمی مهمه.
Here's a story that my sponsor gave me some good advice.
این یک داستانیه که راهنمای من در این مورد به من خیلی راهنمایی خوبی کرده. اوکی.
I told her that I was criticizing a woman who had drank.
من به راهنمام گفتم که من دارم انتقاد میکنم از اون خانمی که مشروب خورده.
And she told me always to be nice to the newcomer because tomorrow that newcomer could be my sponsor.
Of course. و راهنمای من به من گفتش که همیشه با اون تازه وارد با مهربانی رفتار کن، به خاطر اینکه اون تازه وارد میتونه راهنمای تو یا خود تو باشی فردا میتونه من یا تو یا هر کس دیگه اون تازه وارد باشه.
So we can all drink again. We are not immune to drinking.
یادمون باشه که ما مسئولیت پیدا نکردیم از اون مشروب خوری و میتونه هر یک از ما لغزش کنه.
If I drank, I would hope that I could come back to AA.
و من اگر مشروب بخورم امیدوارم که بتونم از دوباره به AA برگردم.
And that is why the tradition is the member says they are a member.
و به خاطر همینه که این سنت میگه هر عضو میتونه بگه من الکلی هستم ولا غیر، به کسی دیگه ارتباطی نداره. بفرمایید، خواهش می‌کنم. سوال بعدی.
خیلی متشکرم علی آقا، ممنونم. یه دوستی هستن با 8 روز هوشیاری، فکر می‌کنم تازه واردم باشن، سوال کردن که من به شدت الکل مصرف می‌کردم و بعد پناه آوردم به مواد مخدر، در مقابل هر دو عاجزم. سوال براشون پیش اومده که کدوم انجمن مفیده براشون، میتونن تو هر دو انجمن شرکت کنن؟
اوکی، اولا ایشون خیلی خوش آمدن، حالا سوالشون رو ترجمه میکنم. Alright, the next person is a newcomer. 8 days of sobriety. And alright, that's what I said. And he or she is asking. He was using alcohol and using drugs. Can he attend both of the AA and NA? Or what should he do?
Yes, he can attend both. Yeah, there's no problem.
بله، شما میتونید تو هر جفت شرکت کنید دوست عزیز، ضمن اینکه ایشون به شما خوش آمد گفت. به همین سادگی. Yes, ma'am.
خیلی متشکرم.
این فقط به خود ایشون ارتباط، ببینید ایشون میگن فقط به خود ایشون ارتباط داره، نه به کسی دیگه. اوکی،
خیلی سپاسگزارم. دوستی سوال کردم با 10 سال هوشیاری علی آقا، با کسی که خودش رو الکلی معرفی نمی کنه، مثلا میگه معتاد یا پرخور، چه باید کرد؟
Alright, the next person with 10 years of sobriety is asking what should we do about a member who does not introduce himself or herself as alcoholic. But at the AA meeting, he's going to say that he's an addict or he's an overeater. What should we do about it?
So, is it an open meeting or a closed meeting?
Closed meeting.
So, if it's a closed meeting, they can ask the person if they are an alcoholic, and if they are not an alcoholic, they can ask that person to leave. If it's an open meeting, then everyone is welcome.
ایشون میگه اگر در جلسه باز باشه مشکلی نداره و هیچ اتفاق خاصی نمیفته. اگر جلسه بسته باشه میتونن به ایشون تذکر بدن و حتی میتونن از ایشون بخوان که خودشو به عنوان الکلی معرفی کنه. و اگر زیر بار نره میتونم بگن که این یه جلسه الکلی های گمنامه و خواهش میکنیم جلسه رو ترک کنید.
It's very important to know it is not a requirement in any meeting that I say my name and that I am an alcoholic. It's a custom.
میگن این یک رسمه که در جلسات ما خودمون رو به عنوان الکلی معرفی بکنیم، در جلسات AA، ولی قانون و قاعده 100% نیستش.
The traditions say nothing about introducing yourself in a meeting.
این سنت به هیچ وجه نمیگوید که شما باید خودتون رو چگونه معرفی کنید.
So there is a very good piece of literature about that. That says it's a custom.
Sorry, I'm getting a little bit confused.
Okay.
Should the Should we ask him to leave or should we let him stay?
So the group can decide.
Yes.
Yes, the group can decide that. But so it is customary that closed meetings are for alcoholics only. So the group must decide if they will let him stay.
Okay. ببینید من به ایشون گفتم که منم دارم گیج میشم. چه کار بکنیم و چه کار نکنیم. خب ببینید گروه تصمیم میگیره که در مورد اون شخص چه کار بکنه یا چه کار نکنه. بعضی وقتا اگر جلسه بسته باشه گروه میتونه بگه آقا یا خانم اینجا مخصوص الکلیات بفرمایید بیرون. یا میتونن از اعضای قدیمی سوال خواهش بکنن که برای ایشون توضیح بده. اینه که گروه تصمیم میگیره که ایشون بمونه یا ایشون بره. سوال بعدی لطفا.
خیلی متشکرم، ممنونم. دوستان لطفا مدت هوشیاریتون رو اعلام کنین. من اگه سوالی رو نمیپرسم چون مدت هوشیاری رو نگفتم. دوستمون با 8 سال هوشیاری سوال کردن. وقتی میگن تنها لازمه تمایل به قطع مصرف هست یعنی چی؟
Okay. The next question with the 8 years of sobriety is asking when they say the only requirement is to stop drinking or a desire to stop drinking, what does it mean?
That means you don't have to have sobriety.
این به این معناست که شما مجبور نیستی که حتما هوشیار باشی که بیایی و تو AA. میتونی هوشیار هم نباشی، بزن و بیا، بخور و بیا. اوکی؟
And you don't even have to know that you are an alcoholic.
حتی مجبور نیستی بدونی که شما الکلی هستی یا الکلی نیستی.
You just want to stop drinking.
فقط میخوای که یک اشتیاقی داشته باشی یا یک تمایلی داشته باشی که متوقف کنی مشروب خوردنتو.
So the act of coming to a meeting is asking for help.
ولی همین که به جلسه میایی معلومه که نیاز به کمک داری.
That's it.
همین. نیا خانم.
بله بله علی آقا، عذر میخوام من میکروفونم باز نمیشد. دوستمون سوال کردن با هوشیاری 2 سال و 10 ماه، کسی که الکل یا مواد مصرف کرده میتونه بیاد توی جلسه و مشارکت هم بکنه؟ آیا لحن گفتاری اون عزیز مشکل ساز برای بقیه نمیشه؟
Alright, the next question is a good one. With 2.5 years or more than 2.5 years of sobriety is asking what if someone is a bit drunk or is a bit high and he comes to the meeting and starts sharing? Is that okay or is it not?
It can be okay if they can have good manners, but if they're disruptive, then they can be asked to leave. But we cannot police people to know whether they're sober or not. We don't do that.
Absolutely. می فرمایند ببینید اگر داره حرف قشنگی حرفش راحت صحبت میکنه هیچ مشکلی نداره، منتها اگر ناراحتی به وجود میاره برای گروه بعد خب میتونیم ازش بخوایم که گروه ترک بکنه. منتها ما پلیس نیستیم، ما کلانتر افراد نیستیم که ببینیم کی نشه است، کی الکل خورده، کی الکل نخورده. بستگی داره به رفتار اون شخص در اون جلسه. اوکی، نیکست وان.
خیلی متشکرم. ممنونم ازتون علی آقا. سوالات اینقدر زیاد شدن. یکی از دوستانمون سوال کردن ولی مدت هوشیاریشون رو نگفتن. ایشون پرسیدن تنها تمایل برای عضویت، تنها تنها عضویت تمایل است. خب همون دیگه. در مورد خدمت خیلی تمایل به خدمت ندارم. باید چی کار کرد؟
ببخشید سوال یه دفعه بگید.
سوالشون اینه است که کسایی که تمایل به خدمت ندارن و یه جای دیگه هم بیان کردن که سر سفره آماده میخوان بیان، در مورد اینا باید چه اقدامی کرد؟ چی کار باید کرد؟
Okay, the next question is saying, what are we going to do about the people who do not want to be of service? They don't want to take any service positions. What can we do about them?
That's a problem for us here too. And sometimes it's easier to approach a person in private to ask them to take a responsibility than it is to sit in the group and ask for volunteers.
میشون میگن توی اون شهری که ایشون هم هستن این مشکل وجود داره و بعضی وقتا بهتره که شخصا توی خارج از گروه از اشخاصی که این کار خدماتی نمی کنن ازشون بخواهیم که کار خدماتی هم انجام بدن و به قول معروف سر سفره آماده تشریف نیارن. Okay.
Sometimes we see people stay in a position waiting for someone to volunteer. It's better to go ahead and leave the position open rather than to wait for someone to volunteer.
I got this disconnected.
So sometimes people stay in a position because no one else will take it. In those cases, it's better to go ahead and move out of the position and leave it empty.
Okay. یه بعضی وقتا مثلا مدت خدمت من تموم شده و کسی هم داوطلب اون خدمت نیست. بهتره که من اون پست خدماتی رو ترک بکنم حتی اگر خالی بمونه و برم به کار زندگی خودم برسم تا ببینید چی پیش میاد، تا یه نفر پیدا بشه.
This is the biggest problem in Alcoholics Anonymous today is the responsibility of service.
این یکی از مشکلاتیه که در الکلی‌های گمنام وجود داره که اعضا نمیخوان مسئولیت خدماتی رو قبول کنن.
All we can do is keep asking.
فقط ما میتونیم که بخواهیم و بپرسیم که این پست‌های خدماتی رو بگیرن تا لذتش رو ببرن.
And then I must be sure I am a good example in leadership.
و اونجاست که من میتونم نشون بدم که یک الگوی خوب برای رهبری هستم.
That's it.
All right, let me add something to it. بچه ببخشید تو تا وقتی که ما اینو دارم خودم میگم، شما اینجا مهمانی، وقتی که کار خدماتی قرار میگیری میزبان میشی و بهتر میزبان باشی تا مهمان. اوکی، سوال بعدی لطفا.
خیلی متشکرم علی آقا، ممنونم از شما. دوستمون با 7 سال هوشیاری پرسیدن که گونه میشه تمایل را در یک تازه وارد سنجید. آیا اعضای قدیمی کمک کردنشون را منوط به تمایل خودشون باید بذارن یا به مقدار تمایل تازه واردین؟
Alright, here comes the nice one. How do we measure the willingness of the newcomer? Are we going to how are we going to measure the willingness of a newcomer, and how are we going to do approach about it?
So we don't measure it. We just see if they keep coming back. We invite them to come back.
ما جوری نمیتونیم تمایل اونا رو اندازه بگیریم، تمایل سنج نداریم، ولی میتونیم بهشون کمک بکنیم و میتونیم ازشون درخواست بکنیم که باز به جلسات بیایید، ازشون دعوت بکنیم که به جلسات برگردند و اونجاست که تمایل اونها نشون داده میشه.
If a newcomer wants help, they will ask for the help.
اگر تازه وارد نیاز به کمک داره، خودش میپرسه و کمک میخواد و دستشو دراز میکنه.
But it is important for me to understand the only help I have to give is with the steps.
و برای من بسیار مهمه که متوجه باشم و این موضوع رو درک بکنم که تنها کاری که و تنها کمکی که میتونم بکنم و بزرگترین کمکی که میتونم بکنم اینه که قدم‌ها رو با اونها کار کنم.
And we just inviting them to keep coming back.
و فقط از اونها میخوایم که باز به جلسات بیایند و باز به جلسات بیایند و دعوت میکنیم که اونها رو که باز به جلسات بیایند. همینه.
خیلی سپاسگزارم علی آقا، ممنونم از شما. دوستمون سوال کردن با 6 سال هوشیاری، سلام، مانع رشد و رشد خود و دیگران شدن یعنی چی؟
Alright, the next person with six years of sobriety is asking what does it mean to stop the spiritual growth of yourself and others?
If we don't grow, we die or we drink. That's the discipline of alcoholism.
ایشون میگه اگر ما روش نکنیم در برنامه میمیریم یا میریم از دوباره مشروب میخوریم. این برنامه شوخی نداره.
Our greatest danger is our ego makes us go insane.
و بزرگترین مشکلی که ما داریم همون منیت و غرور متورم ماست که اگر ما بهش نپردازیم ما رو دیوونه میکنه.
I like the phrase in the second step that talks about the strange mental blank spot.
من در مورد یک جمله‌ای در قدم دو کتاب AA میخوام صحبت بکنم که میگه یک جایی هست، یک خلأ عجیب غریب و یه تاریکی عجیب غریبی تو ذهن ما وجود داره.
That means the alcoholism has taken over my thinking and I don't know that it has happened.
و اون جاییه که میگه بیماری الکلیسم سوار بر افکار ما شده ولی من خودم در موردش نمیدونم و حواسم به خودم نیست.
And hopefully I understand I have been crazy before I drink.
و امیدوارم که من متوجه باشم که دارم کار دیوانگی میکنم یا کار احمقانه ای میکنم قبل از اینکه اون اولین مشروب رو بخورم. اگر آگاه باشم حواسم به خودم خواهد.
Once I'm sober, I must understand I can still be affected by the disease of alcoholism.
وقتی که من هوشیارم، فرقی هم نمی‌کنه که چند وقت هوشیارم. باید حواسم به خودم باشه که من هنوز از بیماری الکلیسم در رنج هستم و هنوز ممکنه که برم مشروب بخورم.
And that's why I need to be of service in order to keep my ego the right size.
و این این دلیلیه که من باید در حال خدمت یا در فکر خدمت باشم که این ایگو و منیت خودم رو آروم بکنم که دیوونه نشم. در حال خدمت، در حال خدمت باشم. Yes. Yes. Hard but true. بفرمایید.
خیلی متشکرم علی آقا. سوالاتی دیگه در مورد سوالات دیگه هستم، ولی در مورد سنت سوم نیستم و فرمت این چنینه که باید در مورد سنت سوم سوالا باشه، به همین دلیل من نمیتونم بقیه سوالا رو بخونم. خیلی از شما سپاسگزارم، از همه دوستانم عذرخواهی میکنم، از سخنران عزیزمونم خیلی تشکر کنه.
چشم، اجازه بدید من یه تشکر بکنم. Alright Jane, good to see you. It's been lovely to have you on board. Thank you so much and I hope to see you sometimes next Friday morning your time on tradition 4.
Okay.
Thank you so much.
Thank
really
you,
appreciate
Bobby.
It.
Okay. Bye now.